بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. توفیق است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این روز داهیه دهیان و مصیبت عظما شهادت وجود مبارک حضرت مولانا رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، متوجه به این که دیروز آیات بینات سوره مبارکه عنکبوت به پایان رسید. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله مع المحسنین رو خدمت دوستان بازگو کردیم. برمی گردیم به همون رویه هر صبح جمعه محضر مبارک دوستان و جزء 30 قرآن. نوبت قبل اون سوره قدر بود و سوره بعد از آن سوره البینه. سوره مبارکه بینه حاوی دو سه نکته بسیار مهم و پایان بسیار خوش و شیرینی است که تناسب با امروز هم بس فراوان دارد. اما در فضیلت این سوره روایات عدیده‌ای از پیشوایان دین داریم که آنها که مداومت بر این سوره می کنند با خیر البریه محشورند. این رو به بیانها و زبانهای مختلفی فرمودند که حال در ادامه بحث و انتهای مطلب که این ترکیب روشن شود بیشتر استفاده میکنیم. و همچنین گاه در بعض از روایات داریم که اگر مردم میدانستن که از این سوره به کجا میرسن، به تعبیر بنده لعطلو، تعطیل میکردن خیلی از کارهای خودشون رو و به تعلم این سوره میپرداختند و این سوره رو و لطائف اون رو فرا میگرفتند. در مصحف سوره البینه، نام دیگر سوره القیمه، نام دیگر سوره لم یکن. این سه نام از نام‌های اساسی این سوره شریف است. اما آغاز سوره این چنین است که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. می‌دانیم که در مجموعه کتب پیشین آسمانی خط سیر پیامبران الهی مشخص می‌شد عزیزان، یعنی حضرت باری تعالی در کتب عظیم وحی آینده بشریت رو ترسیم کرده است، همان گونه که در قرآن میبینید تا انقراض زمین، نابودی زمین، حوادث پیش روی آدمیان و اون چه تا پایان نابودی پیش میآید در مجموعه این آیات و سور فراوان یافت میشود. نوبت آینده هفته ی آینده میخوانیم ازا زلزلت الارضو زنزالا، پایان زمین رو میبینیم انشاءالله بررسی میکنم. عرض میکنم خدمت دوستان، در تورات، در انجیل، مخصوصا این دو کتاب بعد از قرآن هم ما اشارات بشارات فراوان داریم. بزرگان در عصر زمان ما در این 50 سال اخیر، 100 سال اخیر، در این 200 سال اخیر فراوان همت به این کار کردن. یه وقتی لیست و یه عرض به خدمتون فهرستی از این کتاب ها رو خدمت دوستان عزیز بازگو کردم که مجموعه اینها عنوانش بشارات عهدینه، یعنی اون چه در تورات و انجیل حقیقتا در ترسیم خط سیر نبوت تا قیام قیامت وجود داشته است. اینها کاملا روشن. و در سوره مبارکه اعراف همین اخیر شواهدی رو خواندیم خدمت دوستان از متن تورات، متن انجیل محضر مبارکتون خونده شد و اشاراتی به صاحب نظران در این جهت هم کردیم. قرآن میگوید که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین. ترکیب رو عنایت بفرمایید، چون یه پیچیدگی هایی ممکنه بعضی ها به ذهنشون آمده باشد در آیه نخستین و بعد از آن. من این گونه ترجمه میکنم خدمت دوستان با این مقدمه: کافران، کافران از اهل کتاب یعنی کافران به پیامبر و اسلام، و مشرکین بنا نداشتند که دست بردارند از باور و عقاید خودشون حتی تأتیهم البینه، مگر اینکه برای ایشان یه بینه قوی و روشنی بیاید. انفکاک، منفکین از ماده فک به معنای انقلاب، به معنای دست شستن، رها کردن چیزی. فک و رقبتن، یه برده ای رو آزاد میکردن، رهاش میکردن، دست از او برمیداشتن، این میشد فک که در قرآن میبینید مکرر در مکرر به عنوان کفاره پاری از مسائل دعوت به این میشن. فک و رقبتن، فک و رقبتن، رهایی انسان، رهایی انسان. مشرکان از اهل کتاب، مشرکان مکه و کفار اهل کتاب، اینها در صدد آن نبودند، لم یکن، این بنا را نداشتند که دست بشویند از کفر و شرک خودشون، باور و عقیده خودشون، حتی تأتیهم البینه، تا اینکه بیاید برای ایشان بینه ای، یه حجت قوی. کلمه بینه که نام این سوره رو هم ملاحظه می‌فرمایید، از ماده بین، بینه یا بین و تبین، یعنی آنچه که مرز باطل و حق را روشن کند، آنچه که حقیقت را شفاف و واضح کند، بین باشد، آشکار کننده ی حق از باطل باشد، به چنین چیزی میگیم بینه. در محکمه قضایی شاهد هنگامی که می آید چه می کند؟ به شهود میگیم بینه، بینه یا عادله، چون میاد حق را روشن کند و واضح و آشکار بنمایاند. اینها مدعی بودند که ما دست از کتاب برده، دست از روش خودمون بر نمی داریم مگر بینه ای بیاید که بخواهد نشان بدهد غیر آنچه ما بر آن معتقدیم، یه بینه ی قوی یا روشن تعیین کننده. حالا این بینه و دلیل چه می تواند باشد که بتواند مشرکین رو از روش خودشون برگرداند، اهل کتاب را، مشرکین مکه رو برگرداند؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره. این بیانه نمیتواند باشد مگر رسول من الله. رسول بیان از البینه است، یعنی نابترین، بینترین و روشنترین دلیل باید رسول من الله یتلو صحفا مطهره، رسولی باشد که از ناحیه خداوند بیاید و تلاوت صحف مطهره کند. خوب عنایت بفرمایید، دو روز بیش نیست از ایام مصادف با رحلت وجود مبارک خاتم النبیین و المرسلین. رسول من الله، این بیانه، بهترین بیانه که میتواند تمام حق را از باطل روشن کند، رسولی است که رسالت او من الله است، از سوی خداست، و کار او یتلو، تلاوت است. استهزار دارید، در بعض از آیات شریفه قرآن خداوند سبحان چنین بازگو می کند: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. در مورد کار پیامبر مکرم اسلام غافل نشید. ما دو عامل قوی رو در کنار هم جمع شده میبینیم که کار پیامبر به اینجا میرسد و کارستان میکند در طی 23 سال، و چنین موجی رو در وجود ایجاد میکند که امپراتوری های بزرگ ایران و روم رو به تعبیر ما به زانو در میآورد، و شخصیت او، سیطره وجودی او و هیمنه مکتب او فراگیری خاص خودش رو امروز پیدا میکند. دو ویژگی کنار هم جمع میشه: یکی ویژگی مکتب، محتوای تفکر پیامبر است، دوم شخص و شخصیت رسول خدا. این دو کنار هم جمع شده است عزیزان. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. یه ویژگی آن است که این پیامبر سراسر وجود او قرین و مشهون با هدایت است، یعنی شخصیت خود پیامبر اصلا مدخلیت داره در این جهت. دوم آن آیین و مرامی است که دین الحقی است که محتوای سخن الهی وحی و مکتب اوست که برای بشریت بازگو میشه. این دو مؤلفه کنار هم جمع میشه و چنین خصوصیتی رو در بعضی از آیات شریفه قرآن که بحث تحدی مطرح میشه مقابل به مثل قرآن مطرح میشود میخوانیم. بگو نمیتوان ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر شما تردیدی دارید و شکی دارید، بدگمانی دارید در این کتاب، بیاورید به سوره ای. اما من مثله رو بسیاری از بزرگان مفسرین، خدای رحمت کنند، حضرت علامه استاد هم همینطور نظرشون بود، ضمیر مثلهی رو به خود پیامبر برمیگردندند، نه مثل قرآن. گفتن اگر میتوانید بیاورید من مثله، از مثل چنین شخصیتی با این ویژگی ها و شخصیت، یعنی خود پیامبر در فروق قرآن و وحی و اسلام عزیزان اصالتاً افسوده است. خود پیامبر موضوعیت در اصل شخصیتش گذشته از مکتب و تفکرات و وحی، خود این بزرگ انسان ساخته و پرداخته شده است. یه حجت تمام آینه تمام نماییست از جلال و جمال الهی در صحنه وجود و هستی. خود این شخصیت خصوصیتی دارد و ویژگی هایی دارد. فرمود رسول من الله، این یک اصلا خود این پیامبر، بهترین بیانه و حجت که آفتاب آمد، دلیل آفتاب. حکم میاد رد بشم، سوره مبارکه نور رو که میخوانید، آیه نور رو که میخوانید، قرر از برجسته ترین مشاید برجسته ترین آیه قرآن در باب نشان دادن هدایت تشریعی الهی همین آیه شریفه. بعد میرسید به اونجا که یکا دوزهی تهایزی ولو لم تمسس خنارون، این شجره طیبه هدایت تشریعی و وحی الهی، این مجموعه هدایت الهی مانند روغنیست، روغن آماده مهیای پالوده پاکیزیست برای شعله‌وری که اگر آتش به آن نخورد روشنی دارد، نورافشانی دارد. میشه روغنی رو تا روشن، زمانی که با روغن چراغ کار میکردن میشد روغنی باشه تا زمانی که مثلا شعله نزنن روشن بشه و نورافشانی کنه، نه. اما این سرمنشأ و منبع بدون این که به اون شعله افروخته شود روشنی میکنن. اگر شعله بهش بزنن چه میکنه؟ میشه نورون علا نور، اونده چیز دیگه ای میشه. خود قرآن یکاد و زیتها یوزی، حالا وجود پیامبر، شخصیت پیامبر میاد به صحنه، در کنار قرآن می نشیند، میشه نورون علا نور، میشه نورون علا نور. فرمود رسول من الله، این بیانیه‌ای که میتواند به حق توانمندی و قابلیت این رو دارد که انفکاک بین اهل کتاب و مشرکین و باورهای خودشون ایجاد کند، اینها رو به حق و فضیلت بازگرداند. رسول من الله، رسولیست از سوی خداوند، این خود شخصیت. دوم یتلو صحفا مطهره، پیامبری که من الله است و کار او یتلو تلاوت است. همینجا خدمت دوستان در سوره مبارکه عنکبوت روزهای نخستین مایوس اشاره کردیم، در سوره اعراف گفتیم، همه جای قرآن، جایی جای قرآن این نکته رو متذکر شدیم خدمت دوستان که پیامبر هرچند ابتداعاً به او میگویند اقرا، اما کار مدامش یتلوست، تلاوت است. قرائت مقدمه ی تلاوت عزیزان. این یتلوست خود فعل مضارع می افساید به معنایی که در تلاوت وجود دارد، اون پیگیری متصل، خواندن بلا انفصال، پی امری رو گرفتن، به تمام مسئولیت خواندن و پیگیری کردن، همه معانی است که در تلاوت وجود دارد. یتلو صحفا مطهره، صحیفه هایی که مطهر است، یعنی در نهایت پاکیزگی، عاری از هر گونه شوق و شائبه و دنس و لایعتیه الباطل و من بین یدیه و لا من خلفه، در نهایت پاکیزگی و رونق و روشنیت. لو صحفا مطهره فیها کتب قیمه، کتب کتاب، ایل مکتوب به معنای اسم مفعولی در بسیاری از موارد من جمله خود قرآن، فیها کتب قیمه، که در این صحیفه ها، در این اوراق، در آنچه که بازگو می کند و تلاوت می کند این بزرگ، کتب قیمه وجود دارد، این مکتوبات قیمه مطالبی است به تعبیر ما، آیاتی است، مقولاتی است که قیمه است. کلمه قیمه از همون ماده قومه، قوام، دوام، پابرجایی، شدت القیام میشه قیمه. کتبون قیمه مکتوباتی است که اینا پابرجا و همیشه پابرجاست، هیچگاه فروغ اون کاسته نمی شود، ضرورت به اون از میان نمی رود، بطلان و نقص و در ساحت اون ره ندارد. فیها کتبون قیمه، مکتوبات پابرجا، کریم، قیم و قوم. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. خیلی خوب، این مشرکین، این کفار اهل کتاب، اینها معتقد بودند که دست نمیشویند از روش خودشون مگر بینه‌ای بیاید. چه بینه‌ای بهتر از رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه؟ اما شد؟ نه. اینجا دو نگاه تفسیری داریم، می تواند آیه شریفه ناظر به آیه اول باشه، یعنی به ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، آمد بینه، بعد از این که بینه آمد، متاسفانه باز تفریق و تفرق ایجاد کردند اهل کتاب، باز بهانه گیری ها، باز بقیه انانیت ها و نفسانیات وجودشون رخصت رو نداد که بپذیرند بینه الهی را. شناختند، انکار کردند، جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا، شناختند، انکار کردند به خاطر زیادخی ها و ستم ورزی هایی که در وجودشون بود و نمی توانستند شقاوت نفسانی خودشون رو به زیر بکشند، دست از امیال دنیوی خودشون بشویند و سیادت خودشون رها کنند. ممکنه آیه شریفه به پیشینه اهل کتاب هم اشاره کند، به بنی اسرائیل اشاره کند، آمدن عیسی پس از دوران حضرت موسی و اون مسائلی که در عالم مسیح، در عالم اهل کتاب و یهودیت پیش آمد که هم اهتمام به کشتن عیسی هم همت بالای اونها بود و اون چه در تاریخ نقل است. هر دو نگاه رو میتونیم از آیه شریف استفاده کنیم، شاید مناسب همون نگاه اول باشد. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، اینا تفرق ایجاد نکردند، دست نشستند، فاصله نگرفتند از حق و فضیلت این اهل کتاب الا بعد از این که آمد بینه برای ایشان. یعنی آمد، حالا اینو هست بالاخره در تاریخ، نگاه رو به جلوی یهودیان بود، مسیحیان هم به نوعی، و اینها این نگاه به آینده رو داشتن که چه اتفاقی می افتد، پیامبر آینده از کجا می آید، از چه سرزمین و قومی می آید، اینا انتظارشو دارن. بعضی از آیات شریفه قرآن میگه اینها می شناختند نشانه ها و شواهد این پیامبر را، کما یعرفون ابناءهم، همان گونه که فرزندانشون، پدرانشون می شناسند، خیشقومشون به تعبیر ما می شناسند، اینها کار کرده بودند خیلی هاشون رو شخصیت پیامبر خاتم که چه کسی به رو وحی پایانی می آید، اما باز تفرقه ایجاد کردن. بعد ما جاعت همون بینه و ما اوم، چرا؟ خیلی زیباست از اینجا، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیم الصلاة و یؤت الزکاة و ذلک دین القیمه. مگر به چه چیزی این رسول اینها را خواند که اینها دست شستن؟ مگر از اینها چه چیزی میخواست، از این اهل کتاب یا مشرکین؟ و ما امرو، اینها فراخوانده نشدند توسط این رسول، الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اینها رو خواند، به اولین چیزی که خواند عبودیت، اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، مانند برادرش عیسی، مانند برادرش موسی، مانند پدرش ابراهیم، مانند نیای بزرگ نوح و مانند تمام بزرگ مردان الهی، این دعوت، این مکتب هم اولین سخن اون چیزی نیست مگر تسلیم حضرت پروردگار شدن و عبودیت، عبودیت حضرت را. تمام افتخار، تمام شکوفایی، تمام تجلیات وجود انسان در ساحت و سایه عبودیت و بندگی حق رخ می‌دهد. انبیا اومدن انسان رو به عبودیت برسونند، اومدن به جایی برساند که وجود او تسلیم حضرت رب باشد، که تا این اتفاق نیفتد چیزی از خدا در این جان و وجود نمی‌نشیند عزیزان. تا تا زمانی که این وجود تسلیم خداوند نشه، تا زمانی که نگذارد آدمی خود را خدا این نمی شود، تا زمانی که هنوز خارخار می کند در وجود انسان، در ذهن و خیال و ضمیر آدمی خود با خدا جمع نمی شود. عبودیت رهایی از خوده، باید این خود رو بگذارد انسان، تمام این انانیت و کبریایی رو زیر پا بگذارد، این کبر و غرور رو. دیشب توفیقی بود آیه پایانی، اون کسانی که در نزد پروردگارند، تعبیر عجیب بود، اندربهم اندالنزین، کسانی که اندربند رسیدن به مقام اندیت، شاهکارشون اینه که لا یستکبرون عن عبادته، اینا استکبار از عبادت نداشتن، و یسبحونه و له یسجدون، محو شدن، لذا همه چیز رو یافتند. تا گذار از خود نیاید وصول به حق و خدا نمی آید دیگه، و الا خدایی ساخته ایم در ذهنمان با آن زندگی می کنیم. اوج کار پیامبران الهی عبودیت، آن هم خلوص در عبودیت، خالصانه بدون شائبه این وجود رو تسلیم خداوند کردن. اینا دعوت نشدن الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، این که به عبودیت دعوت شدن، امر به عبودیت. این عبودیت است که مدخل ورود انسان به تمام فضائل و جلال و جمالی است که خدا در وجود جلوه‌گری کرده است و پرتوافشانی با آن کرده است. مخلصین له الدین، اما این عبودیت باید با اخلاص باشد، باید صافی باشد، پالوده باشد، قش در آن ره ندارد. حالا ببینید، ما در اصل ارتباط با خداوند و در اصل تمام دینداری هستن، بحث اخلاص هست. دو معنا رو اینجا من استفاده کنم، اب نداره، ولو تعریضی است. ببینید، دین به معنای دیانت میگم، نه به معنای عبادت، چون هر دو معنا اینجا در آیه هست. دین به معنای دیانت و دینداری، آفت اصلیش اینه که عزیزان غیر خودش داخل اون بشه، که در طول تاریخ شده است، در ادیان الهی شده است، یهودیت، مسیحیت، اسلام، اینه که غیر دین، خارج از دین رو داخل در دین وارد کنن و جا بزنن. اینه که گاهی ما در اسلام از این تعبیر به چی میکنیم؟ بدعت، ادخال و ما علم انه لیس من الدین فی الدین، این تعریف بدعته، داخل کردن چیزی که در دین نیست، از دین نیست، در دین نمیشه. یعنی دیگه المرکب و من الخارجه و داخل خارجون، دینی که درش خلوص نباشد، چیز غیر خودش رو وارد کنن، ترکیب این دین رو به هم میزنند دیگه. اون پازل دین معنای خودش رو عزیزان نخ، حلاوت دین رو حس نمی کنید، زیبایی و شکوفندی دین رو نمی بینید هنگامی که غیر دین. چرا؟ چون ماهیتاً دین جنس بشری نداره، جنس الهی داره. ان الدین عند الله، عند الله است دین، من الله است دین. وقتی چیزی داخلش میشه، اون از مقوله چیه؟ از مقوله فراورده های بشری. این دو فراورده با هم نامتجانسه، آنی که من الله هست، آنی که من الناس هست، این دو با هم نمیشن، سنخیت نداره، لذا دین رو تخریب میکنن. اینه که دین باید یک دست و خالص باشه. اینه که شما میبینید وجود نازنین نبی مکرم اسلام صاحب رحلت ایام، به شدت در تمام لحظات زندگی، در نابترین صحنه‌ها و فرصت‌ها، اشاره کردم دوستان، خیلیاتون اهل مطالعه اید به حمد الله، این ابقات الانوار مرحوم میر حامد حسین هندی رضوان خدا بر او باد، این بزرگ مردی که در ردیف کسانی مانند امینی، سید شرف الدین لبنانی، کاشف الغطا، در این فحول و پهلوانان این از قبل و پیشین دوران معاصر ما بودن که اومدن تو این میدان به تمام وجود سهم خودشون رو وفا کردن، عمل کردن به دینشون در قبال خدا و خلق حقیقتا، و دفاع از مرزهای مکتب اهل بیت علیهم السلام عالمانه، منصفانه، بدون این که بخوان تحریک احساساتی بکنن یا بدون این که این بخوان گستاخی چیزی در کلامشون باشد، در نهایت متانت و حلاوت و زیبایی کار خودشون انجام دادن. یه مجلد و اختصاص داده است به بررسی متن، سند و تمام خصوصیات حدیث معروفی که شما از اون تعبیر میکنید به حدیث ثقلین. اینه که نبی مکرم اسلام به شدت بارها و بارها حتی در خطبه غریر خوندید توفیقی بود از خدمت عزیزان اشاره کردم که امام نبی مکرم در همونجا اشاره میکنن بدانید مردمان من دو ثقل بین شما گذاردم، دو امانت گرانبها را، دو وزنه وزین رو. ثقل اکبر در حدیث قدیر داریم این تعبیر رو، و ثقل اصغر، ثقل اکبر کتاب خدا و ثقل اصغر اطاعت من. شما اگر از غیر این مسیر دینتون رو بگیرید، این خلوص در دین به هم میخورد عزیزان. سرمنشأ دین و دیانت کتاب خداست، سرمنشأ دین و دیانت اطاعت نبی مکرم رسول خدا، سنت پیامبر و اطاعت. اگر چیز دیگری اومد جزء دین شد، از این دو سرمنشأ نبود، زائیده که برداشت ها و تفکرات انسان ها بود، اون خلوص و یک دستی و یک پارچگی رو زیر سوال میبرد. حالا دیگه جزئیات این هم همین عزیزان، این توحید حیفم میاد روز شهادت ولی نعمت بزرگوار من قند مکرره، بالاخره بارها و صدها بار شنیدید، محفوظ دلتونه. وقتی رسید موکب مبارکش به بلاد سرزمین فیروزه و نیشابور، هنگامی که اون تمنای نیشابوریان شد برای استملاء حدیث و تمنای حدیث کردن، با اون قوقایی که به پا شد که تو تاریخ اینا رو چقدر زیبا نوشتند عزیزان، استوقف البعله، دستور توقف دادن حضرت، رفع المظلمه، این وقتی بود که مردم اون اجتماع عظیم رو کردن تا چشم جماعت نیشابوری به چهره نورانی علی ابن موسی افتاد، اختیار تزرف دیگه دست از کار، دست از دهمه خارج شد، الان تصفت النهار، تا نزدیک زور جرت دمو کل انهار، عشق ها چون سیل از دیدگان جاریست، به جمال نورانی حضرت علی ابن موسی چشم مردم روشن، اجازه این سخن گفتن نمیدن به حضرت از بلبله و شوری که دارن، تا بزرگان آرام کردن جمعیت رو و شنیدید که فرمود حدیث معروف سلسلت الذهب رو، کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی عمل من عذابی، و من قالها فقط دخل فی حسنی و من دخل فی حسنی عمل من عذابی. هرچه از توحید است، از وحدت لا اله الا الله و توحید، تمام نجات ها و تمام حسن حسین الهی است که انسان رو در بر میگیرد و حرکت کردن، ایستادن به شروط ها و عمل من شروط ها. این توحید مستفاده از این کتاب شرطی دارد و شرط آن است که منفک از اطرت نشود. دین خالص عزیزان سرمنشأ خالص می‌خواهد. این یک، و ما امرو، اینو من داخل پرانتز گفتم، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، مگر چی می‌خواست از اینها؟ این پیامبر اینا رو امر به چی کرد که برنتافتن؟ دین خالص، پاکیزه، بدون زبان ادو حشف و فوزونی های بشری، این میشه دین خالص و الا معنا ندارن. بزرگان فقها از این آیه شریف یه چیز دیگه هم استفاده کردن، میگن دین یکی از معنیش عبادته، یعنی همین عبادات رسمیمون، نه عبادت به معنای بندگی و عبودیت، عبادت به معنای این مراهای میانبر، صوم و صلات و نماز و روزه و حج. میگن این آیه شریفه و مثل اینها رو میشه یکی از استفاده هاشو این بدانیم که در عبادات اگر قصد قربت به کناری برود، عبادت فاسد میشود. یعنی شما اگر به هر انگیزه جز تقرب خدا روزداری بکنید، سلامت وجودتون رو حفظ کنید، رژیمتون رو مناسب بدانید، نمیدانم بعد از ماه مبارک رمضان تشبهید آزمایش و مطمئن باشید که تو این یه ماه تریگلیسیدتون اومد پایین، مشتاق باشید که سال آینده روزداری کنید، اینا فاتحه روزه رو خوندیم، جز خلوص و اخلاص در عبادات معنا ندارد. و ما امرو، این هاست فواید بعدی این آیه است، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. خان اینا امر نشدن مگر اینکه به دین خالص و الهی و پاکیزه یک دست. حنفا، حنفا، کلمه حنفا، حنیف، حنفه، میل از باطل به حق، یعنی حق گرایی به تعبیر معنای لغویش رو عرض میکنم، ریشه های تاریخی رو کار ندارم، معنای لغوی گرایش از باطل و حق، نقطه مقابل جنفه، جنیف، گرایش از حق به باطل. این آیه نیست که تمام اون فکر اون معطوف به حق، اندیشه ها و تفکرات اون معطوف به حق، اعمال این دین معطوف به حق. این دین خالص رو این پیامبر از شما خواسته است، یه دینی که تمام اون حق گرایی و فضیلت و حقیقت، اجزای این دین و یقیم الصلاة و یا تو زکات. همیشه گفتیم و باز هم میگوییم خدمت دوستان، دین یه ترکیبی است عزیزان از ارتباطات، و بهترین روابط، عالی ترین رابطه که درست و همه چی درست میشه ارتباط با خداست، اونگاه ارتباط با خلق. فرمود و یقیم الصلاة و یؤتی الزکاة. این دین محتواش ارتباط درست با حق است و صلات است و صلات، و بخش دوم اون ارتباط با خلق زکات است و زکات است و زکات. یقیم الصلاة و یؤتی الزکاة و ذلک دین القیمه. شما مأمور شدید به یه دین خالص پاکیزه معطوف به سوی حق و حقیقت، محتوای اون حسن ارتباط با خداست و خلق است، اقامه صلات و ایتاء زکات است. و ذلک دین القیمه، و این همین دین خالص حق گرای اقامه صلاتی و ایتاء زکاتی، این دین قیمه است، این دین پابرجای ثابت و پایداره، این دینیه که جواب میده. شما در طول تاریخ ببینید چه برکت هایی بودن، نمیدانم چه جوشش هایی اینجا ایجاد شده است و چه حرکاتی. آنچه باقی مانده است همین اصول ثابتی است که پیامبران الهی رو مشترک بودن و رو پیروانشون این سوزو زده باشند، همون دین پایدار ثابت و ارزش های ناب الهی. ذلک دین القیمه، این دین پابرجای قابل دفاع استفاده زنده کننده و پابرجا کننده انسان هاست. اما البته این نکات دیگری هم اینجاها وجود داره دیگه، من دارم مقتضای روز رو رعایت میکنم که این سوره رو به پایان برسانم خدمت دوستان عزیز. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. حالا در قبال این دستور و ما امرو، این امر، بالاخره دو گروه میشن انسان ها. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. اونها که کفر میورزند به این حقیقت، به این دین ستیزه میکنند، کفروا من اهل الكتاب، از یهودیان به مسیحیان میشنوند، میفهمند، آشنای با این کتاب میشن، با این رسول میشن، یعنی جاعت هم البینه میاد بینه براشون، حجت تمام میشه به تعبیر ما، باز هم ستیزه میکنند و لجاج میکنند، هیچ امیدی بهشون نیست. اینا همیشه خدمت دوستان گفتم، گاه شما یه اهل کتابی رو میبینید، یهودی، مسیحی، تو یه جای دنیا داره زندگیش میکنه، نه خبری دارد از قرآنی، اسلامی، پیامبری، نمیدانم خاتم النبیین، اصلا نه تو این وادیست، نه تو این باغ است، و هیچ التفات، سرشو تو لاک خودش انداخته، تو از ماشقه خودش داره کارشو میکنه. این کفرو نیست، این کفر به این کتاب اسلام ندارد، این دنبال زندگی خودش، این مستضعف فکریه و خداوند با او امید است به رحمت خودش در قیامت عمل کند. این شامل این مقولات نمیشه وقتی قرآن این رو میگه، این شامل کسانی میشه که میشناسن، میبینن، ستیزه میکنن. و اینم گمان نکنید بگید آه تو عصر ارتباطات است و نمیدونم دکده جهانی یا آپارتمان جهانی است کی نمی، نه، وقتی برید عزیزان از نزدیک میفهمید، به لطف خدا هستن دوستانی که آشنا هم کاملا، خیلی سطح آگاهی ها پایینه تو این زمین ها، خیلی سطح آگاهی ها پایینه، واقعا عجیب شگفت انگیز گاه میبینید، بسیار یه خواصی هستن که اینها آشنا هم با یه اموری. والا حالا همان باشد که دیشب عرض میکردیم، همان باشد که وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فیه لعلكم تغلبون. این سیدی که از روز نزول قرآن شروع شد تا ادامه تاریخ که نشنون، نبینن، متوجه نشن، سردمداران شعارشون می بود، روششون می بود، تا امروز همینه، تا امروز همینه، چهره وارون نشان دادن، حق رو سانسور کردن، پنهان کردن، یه سیر طبیعی هم تو جوامع امروز بشری هست متاسفانه. یعنی محوریت دیگه نانه، اون جماعتی که برای نان دارن میدوند و زندگی میکنن کاری به این کارا ندارن، اطلاعات هم در حد پایین، بسیار پایین بنا چیز، بسیار پایین بنا چیز، اصلا تعجب میزنه انسان گاهی وقتی که برخورد میکنه و متوجه میشه انسان. فرمود ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، اونها که حجت براشون تموم میشه، میان میدانند از اهل کتاب و مشرک، فی نار جهنم، برو برگردی ندارد، این استیزه پایان اون چیزی نیست جز نار جهنم، خالدین فیها، خلود رو هم خدا وعده میده اینجا، جاودانگی در دوزخ رو برای این ستیزگران به کافران. حالا دقت بفرمایید، اولئک هم شر البریه، این گروه و جماعت شر البریه هستند. کلمه بریه از ماده برعه به معنای تراشیدن، ایجاد کردن، بر یا نبال به تیر تراشی میگوید، از اعمالی که در مسجد منهیه، یه سری اعمال است که در مسجد نمیشه انجام، بر یا نبال تیر تراشیدن بوده است، می نشستن این کار رو می کردن، برای اون نبال فهمدن والله ما بنی لهذا، مسجد برای این کارها ایجاد نشده است که درش خرید و فروش کنید، بیع و شرا بکنید، گمشدگان گمشده مردم رو اعلام کنید، نمی دارم این کار، نه، مسجد رو حرمتش رو پاس بدارید و نگاه دارید اون مقام خاص و خانه خدا بودن و او در ذهنتون تداعی کنند، نه چیز دیگری. برعه نزدیکتر بگم خدمتون، هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، این کلمه باری است. بریه از این ماده میاد، به معنای مخلوق میشه، اما نمیخوام بگیم حالا ادعای علمیت بکنیم، اما قلبه دارد کلمه بریه در مخلوق که اراده میشه از اون بشر، انسان. این ذکرش یا دائما فضل علل بریه، ذکر شبهای جمعه رو که می فرمایید. بریه عمدتاً به معنای انسان به کار برده میشه. اولئک هم شر البریه، اینها که رسول من الله رو می بینند، صحف مطهره رو می بینند، کتب قیمه رو می خوانند، امر به عبادت خالصانه رو می فهمند و درکش می کنند، دین حنیف رو متوجه می شند، اقامه صلات و ایتاء زکات رو میگیرن، بهشون گفته میشه این دین قیم، اما به تمام معنا پشت میکنن، روی بر میگردن، ستیزه میکنن، کفر میورزن. اینا شر البریه، بدترین مخلوقات خدا، اینا شر البریه. عجیب جمله تکان دهنده این، اولئک هم شر البریه، خیلی سنگین میگوید خداوند. این دیگه حالا ربطش بدید به اونجایی که بالاخره باز اخیراً هم بررسی کردیم، چرا اینها شر البریه؟ چون اینها از موقعیت بشری خودشون تنزل پیدا میکنن دیگه، اینها حیات انسانیشون که حیات انسانی جز با وحی و تنزیل ناب شکل نمیگیرد، بدل میشه به حیات بهیمی، میشه لهم قلوب لا یفقهون بها و
لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین
لا یبصرون بها اولا چل انعام بل هم ازر اولا جام الخاسرون، یعنی اینها ابزار داد خدا بهشون، حجت رو هم داد، هیچ استفاده نکردن. از ساحت انسانی اینا دیگه تنزل میکنن به ساحت حیوانی متاسفانه. فرمود اولا جام شر البریه. اما رو به پایان سوره میریم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. اما اونایی که ایمان آوردند، به چی ایمان آوردند؟ به رسول من الله، به صحف مطهره، به کتب قیمه، به عبادت خالصانه، به صلات، به زکات، به دین قیم. یه جای دیگه میگیم دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا، دین قیم همون باورهای ابراهیمی است، حقیقت اون، به ریشه اون، به اصالت اون، که این پیامبر منادی اون در این برهه از زمان است. فرمود اونها که ایمان میارن به این حقایق و عمل الصالحات، گفتیم دیروز دیشب هم اشاره شد عزیزان، و الا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، اما لعلكم ترحمون، اگر به تمام وجود استماع هم کردید، یعنی تمام وجودتون، چشمتون هم گوش شد، ششدانگ وجودتون گوش شد، استماع اینه گرفتید، انصات هم کردید، تأمل و بررسی و تدبر هم کردید، شاید مشمول رحمت بشید، ممکنه نشید، ممکنه رو به طال القرآن بر قرآن و یلعنو لعنت قرآن شامل حالمون باشد. چطور؟ اگر این استماع و انصات ما را به حوزه عمل کشید، رحمت قرآن شامل حالمون می شود و الا لعنت قرآن شامل حالمون می شود. جان مطلب این سبومی، زل سبومه، علم و ایمان اگر در کنار اون عمل نیاید کسی رو به جایی نمیرساند و بالی میشود به جای آن که بالی بشود. فرمود اونها که ایمان آوردن و عمل و صالحات و اونها که به دنبال باورشون حرکت کردن، نشون دادن تو زندگی خودشون این صلات را، زکات را، دین قیم را، صحیفه مطهره را، کتب قیمه را، همین را که توضیح دادیم اینا رو نشون دادن تو عملشون و رفتارشون، اولائک هم خیر البریه. چقدر لطیف، اینا بهترین خلق و بندگان خدا، اینا بهترین بندگان و بهترین مخلوقات الهی خواهند بود. خب این چه مدال افتخاری است که خدا بر سینه مؤمنان عامل می نهد عزیزان، و با اون قله بلند و بلندای رفعت خیر البریه این جماعت رو می شناسد. حالا یه استحسان می کنم و بعد می خونم خدمت دوستان. ببینید، پس بنابراین می تونیم بگیم اونهایی که ایمانشون به اوج می رسد، ایمان درجاتش کم و زیاد داره دیگه، اونها که زیادت در ایمان پیدا می کنن، زادت هم ایمانن، اوج در ایمان میگیرن، تمام وجودشون ایمان و باور میشه، تمام وجودشون باور و پذیرش هست، میگن لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، به یقین میرسن که اگر پرده هم برداشته بشه دیگه چیزی یقین بعدی نیست که بهش برسن، به این مقام میرسن صاحب سخن. اونها که به اوج ایمان میرسن و تمام وجودشون محوه عمل صالح میشه، هر مقداری که انسان در ایمان و عمل صالح فراتر بیاید میشه چی؟ میشه فراتر آمدن در خیر البریه شدن. لذا جا دارد که این شأن نزول رو خدمت دوستان بگم. این آیه، آیه 7 سوره این بارکه بیانه، از آیاتیست که مفسرین خیلی روش جولان دادن، شیعی و سنی. همین صبحی نگاه میکردم آلوسی بغدادی هم روایات رو میگه، میگه و این صحت چنین چنان مطالبی رو به دنبالش بازگو میکنه. فخر رازی میگه، سیوطی در دارالمنصور میگه، شوکانی میگه، عرض به خدمتون فتح الباری میگه، اینو تو خیلی جاها میبینیم مفسران شیعه و سنی اشاره میکنن و محدثان فراوان. وقتی به این آیه شریفه میرسن از القاب این وجوده بزرگ بهار و نازنین برمی شمارن که اجازه بدید من خونم حدیث و لذتی دارد. جابر ابن عبدالله انصاری نقل می کند، حدیث رو شیخ در عمالی می نویسد، شیخ الطائفه شیخ طوسی، کن ناعند النبی، ما در نزد وجود و مبارک خاتم انبیاء محمد مصطفی، در نزد نبی مکرم بودیم. فاقبل علی ابن ابی طالب، علی آمد به طرف جمع ما، فقال النبی، پیامبر فرمودن قد اتاکم اخی، داره برادرم میاد، داره علی میاد، قد اتاکم اخی، ثم التفت الی الکعبه فضربها بیده، رو به طرف کعبه کردن، با دستشون به دیوار کعبه زدن، ثم قال والذی نفسی بیده ان هذا، دقت کنید، ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه. این جمله ایست که هیچ شکی در صدورش از پیامبر نیست. این جمله یعنی اونقدر تو منابع قوی شیعی و سنی هست که تردیدی نیست درش. همانا این مرد و شیعیان و اون فائزان و رستگارانند یوم القیامه، یعنی کاربرد کلمه شیعه از زبان خود نبی مکرم برای تابعان حقیقی علی ابن ابی طالب. ثم قال انه اولکم ایمانا، این مرد اولین مؤمن است در بین شما، معیه به من ایمان آورده است، آمنون رو دارد می فرماید، و اوفاکم به عهد الله، وفادارترین شما به عهد خداوند، و اقوامکم به امر الله، پابرجاترین شما به اوامر الهی عمل و صالحاته، و اعدلکم فی الرعیه، عادلترین در میان مردم، و اقسمکم به سبیه، در امور اقتصادی عادلترین باز در تقسیماتش، اعظمکم عند الله مزیه، بالاترین مزیت ها و امتیازات رو در نزد خدا به دست آورده است. همینطور که می گفت پیامبر و علی نزدیک شد، فنزلت، نازل شد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. آیه نازل شد. حالا فکانه، دقت بفرمایید، فکانه اصحاب رسول الله من بعد از این نزول اصحاب پیامبر اذا اقبل علیون، وقتی علی می اومد می گفتن جاء خیر البریه، می گفتن جاء خیر البریه، می خیر البریه آمد، خیر البریه آمد، یعنی کلمه خیر البریه شد یه وصف مستقلی برای امیر المؤمنین. اینو مناقب خوارزمی می نویسه، خیلی زیبا، خیلی جای زیادی داریم البته این که عرض می کنم، که وقتی همه کسی سر به سر امیرالمومنین میگذاشت میدانیم حالا این ماهیتش چی بود، واقعا آیا منافق بود نبود، بالاخره بحث و حدیث هست. ایها الناس سلونی، امام وارد بالا منبر مسجد کوفه نشست بالای منبر، ایها الناس سلونی، حمد و ثنا گفت، و فلا تسالونی عن آیه من کتاب الله الا احدثکم عنها، هر آیه از قرآن رو بگید بهتون میگم سر و راز و نزول و محتوى و حدثكم عنها، متى نزلت، بلیل ام النهار، او في مقام او في سفر او في سهل او في جبل، في من نزلت، افي مؤمن او منافق، و ما اونی بها، خاص ام عامه. دیگه فرمود دیگه، چی بگم من بشم، هر چیشو میخواید بگید از بیانات کریمی قرآن بهتون بگم. ولئن فقدتموني لا يحدثكم احد حديثي، اگه من علی رو از دست دادید دیگه کسی اینطور با شما سخن نمیگوید. فقام علیه ابن الکوا، ابن کوا همون مرد بلند شد، فلان ما بسر به تا حضرت چشمشون افتاد بهش، طبق معمول اذیت میکرد، والا به تعنت لا تسأل، تعلمن تعلمن هاتسن، ابن کوا اذیت نکن، اذیت نکن ما رو، اگه مطلب داری سوال کن، و الا اذیت نکن، نه ما رو به زحمت بنداز نه خودت رو. فاذا سالت فعقل، اگر هم سوال کردی تعقل کن، ما تسالو عن، که چی میپرسی با توجه بپرس. فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن قول الله عز وجل، نه نه سوال دارم واقعا، میخوام ببینم مراد خدا کیه، چیه که میگوید والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. فسکت امیر المؤمنین، این یعنی ساکت شد. فعادها ثانیه، بار دوم ابن کوا سوال کرد، فسکت، باز ساکت شد امام. فعادها ثالثه، بار سوم سوالش رو مطرح کرد ابن کوا، فقال علی و رفع صوته، آقا صداشو بلند کرد، فرمود ویحک یا ابن کوا، ابن کوا میدانی میخوای اذیت کنی باز، اولئک نحن و اتباعنا یوم القیامه، این خیر البریه که خدا میگوید ما این، ما خاندانیم و اتباع حقیقی ما و پیروان و شیعیان واقعی ما که پس سر ما رو گرفتن در دنیا، در قیامت چنین جایگاهی رو دارن و این احراز موقعیت خیر البریه رو خداوند برای اونها قطعی میدانه. کجا نشستید عزیزان؟ سیاه چه کسی رو به تن دارید امروز؟ این دو ماه چکار کردید؟ آن چه بابی رو باز کردن، چه مکتبی رو نشان داد علی و فرزندانش، به کجا میرساند پیروان خودش رو و تابعان و رهروان خودش رو. حقیقتا اولئکهم خیر البریه، تمام، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار، جزای اینها چیست، این مؤمنان دارای عمل صالحی که خیر البریه میشوند، جزاؤهم عند ربهم، جزای این شا در نزد پروردگارشون، یعنی هیچ کی دیگه نمیتونه که به اینا جزا بده جز رب، عند ربهم جنات عدن، دیگه بساطین و مقامات و بهشت های پایدار و ثابت بی زوال لایتغیر، که تجری من تحت الانهار، پرتراوت، پرنشاط، دلنشین و دلنواز، خالدین فیها ابدا، بدون غم زوال، بدون بودجه و تامین اعتبار و برنامه اول و دوم، خالدین فیها ابدا، جاودان و پایدار در این نعیم بلا زوال الهی. حالا پایان این خیر البریه میدانید چیه؟ اینا به کجا میرسن؟ یعنی چی میشه عاقبت این ایمان و عمل صالح؟ دیگه آخرش که دیگه بعدی حرفی برای گفتن نیست. رضی الله عنهم و رضوا عنه، زاد کلمن خشی ربه، بالاترین حد مقام رضا، محبوب تر از ملک رضا مملکتی نیست. بالاترین حد مقام رضاست که دیگه خط میرسد سخن، چیزی نیست که خدا بعدش بفرماید رضی الله عنه، خداوند اینها را پسندید. مژده بده، مژده بده یار، پسندید مرا. اینها مرضی رب میشن، رضای الهی پای وجود اینها میخوره. رضی الله عنه و رضو عنه، به اینها هم که رضو ماضیه، اینها هم که رضو عنه، اینها هم که به مقام رضای حق رسیدند، شد ترازی رضای دسویه. زاد کلمن خشی ربه، این مقام رضا مال کسانیه که به قله خشیت رسیدند. خشیت مال کیه؟ انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت محبت عالمان و عارفان است. یعنی به تمام معنا حد الهی رو شناختن و حد خود رو این میشه خشیت، یعنی علم اوج معرفته. ذالک لمن خشی ربه، دیگه این بالاترین سخنی که میشه تو قرآن یافتش عزیزان. اینها به جایی میرسن که رضی الله عنهم، خداوند اینها رو شاخص رضای خودش مطرح میکند، و رضو عنهم، اینها هم به تمام رضایتمندی از الطاف باری تعالی دینشون دیانتشون همه اون چه گفتیم رسیدند. ذالک لمن خشی ربه. خب من تفسیر عرض به خدمتون سوره رو به پایان رساندم، اما همطور که عرض کردم واقعا عجب پایانیست در این سوره مبارکه، و باید بگیم اون بزرگواری که شما امروز ایام یادمان شهادت اون بزرگ ای دارید، وجود مبارک حضرت مولانا و مقتدانا علی ابن موسی رضا، کلمه رضا این لقب خوش و شیرین و عظیمی که این بزرگوار احراز کرده است، دیگه اون اوج خیر البریه است. رضی الله عنهم و رضو عنه، کسی که تمام وجودش به مقامی میرسد. ببینید اینو در مورد حالا روز ختم محفلم هست و بخواه در مورد حضرت صدیقه طاهر، دیگه شیعه به سنی همه این رو نوشتن دیگه که ان الله یرضى لغضب فاطمه و ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضا، خدا به غضب فاطمه غضب میکند و به رضای فاطمه رضا میدهد. یعنی نهایت تمام تلاش ما مؤمنان، عابدان، عارفان، مکما، عباد، زهاد، تمام تلاش ما وقتی درست در مسیرش قرار میگیره و حاکم بر نفسمون میشیم، حرکت میکنیم به طرف چی؟ رضای الهی. میریم به طرف رضای الهی، یعنی میریم که دیگه کاملا بر محور رضایت حق بگیم، بشنویم، بخوریم، برخیزیم، بنشینیم، فکر کنیم، کار کنیم، تلاش کنیم، اقتصاد داشته باشیم، محورش رضا، یعنی دوون محور رضا به چرخه. اما حالا ببین فاطمه صاحب این بقعه مبارکه که اتفاقا پیامبر این دو رو پاره تن خودش نامیده، هم دخترش فاطمه رو، هم ستوت فن و وزعتم منی، وزعتم منی به عرض خراسان، هم صاحب این بقعه مبارکه رو پاره تن خودش نامیده. اینها به جایی میرسن که در مسیر رضای خدا کار نمی کنند، بلکه وجود اینها میشه علامت و شاخص و محور تشخیص رضای خدا. من نمیتونم بیش از این توضیحش بدم، کشش عجیبی من. یعنی اینا میشن محور رضا. به کجا میرسند اینها؟ در بندگی و در اجتماع صفات حق در وجودشون به کجا میگشن که اینا میشن محور رضای خدا من. یعنی نزدیکی به اینها نزدیکی به رضای هست، محبتشون محبت رضای الله هست، بغض اینها بغض رضای الهی است، سخط به اینها سخط به رضای الهی است، عشق ورزی به اینها عشق ورزی به رضای الهی است. اینها اوج رضی الله عنهم و رضوا عنهند، این مقام رو. ولی نعمت بزرگوار ما علی ابن موسی عزیزان دارد، بعد فرمود ذالک من خشی ربه، بالاخره این مقام رضا برخواسته از چیه؟ از معرفته. رضا شما میگید مقام شامخشون رو عالم آل محمد. کوتاه من دو سه جمله مقدمی هم میخوانم، یه دعا بکنم و بعد این جملات رو هم بخونم. پروردگار، با آبروی آیات و بیانات خودت نشستیم و گفتیم و خواندیم و شنیدیم این ایام، کلام تو پیش روی ما بود و بچه مشترک گفتار ما با بندگانت. پروردگار، فرشم فرشم متعلق به ماتم اولیات خواست. پروردگار، با آبروی قرآن توفیق فهم درک و عمل با آنچه گفتیم و خواندیم به همه ما عنایت بفرمایید.